فهمت. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری فرمانبری از خداوند در همه احوال و شؤون زندگی سفارش و دعوت میکنم و از خداوند میخواهیم که درهای حکمت و معرفت و پارسایی را به روی همه ما بگشاید و ما را از بندگان شایست و وارسته خیش مقرر بفرماید. تا کنون در بحث اصول و ضوابط روابط میان همسران و در خانه به 8 قاعده و اصل اشاره کردیم. 1. نگاه آرمانی و ایمانی به خانواده و ازدواج. 2. ضرورت درک درست همسران از یکدیگر. 3. اینکه هر کسی در همه احوال خود را به جای دیگری قرار بدهد. 4. کنترل و مهار توقعات و انتظارات از یکدیگر. 5. صبوری و بردباری در روابط خانوادگی. 6. صرف وقت و مجالست و معانست در فضای خانه. 7. همراهی و همکاری و همیاری خانوادگی. و 8. مشاوره و رایزنی و هماندیشی برای گرهگشایی از مشکلات درون خانه. این 8 اصل مستند بود به ادله و منابعی که برخی از آنها در این خطبه ها تقدیم محضر شریف شما شد. اصل 9 که اصل بسیار پایه‌ای و بنیادی و مورد تأکیدات فراوان روایات در پرتو آیات قرآن هست، محبت و دوستی و ابراز محبت و دوستی. هنگامی یک خانه سالم و پویا و پیشرو خواهد بود که عواطف و محبت در میان همسران در خانه اساس زندگی مشترک باشد. ریشه بسیاری از اون اصول و ضوابط قبلی هم این اصل و قانون بسیار مهم اخلاقی در روابط همسران است. اگر رشته‌های ارتباطی خانواده و همسران بر پایه دوستی و صمیمیت مبتنی شد، اگر قرار همسران بر این شد که محبت به یکدیگر ابراز کنند و در کشاکش مشکلات از این رشته محبت فاصله نگیرند، خانه بنیان استوار و محکمی پیدا می کند. این بنای خانواده و ساختمانی که اونقدر مورد تأکید اسلام است، بر رشته محبت باید استوار شود و برای شناخت این اصل که اصل حاکم بر اصلهای هشتگانه قبلی است، اولا باید رفت سراغ قرآن کریم، همان آیه مشهور و چند بار عرض شده در این جلسات. مهمترین نکته را در روابط خانوادگی و همسران مودت و رحمت می داند. آیه 21 سوره روم از آیات و غرر آیات در امر خانواده است. و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بنیان خانواده باید بر آرامش بخشی همسران به یکدیگر باشد. همسران باید تکیه‌گاه عواطف و زندگی مشترک یکدیگر باشند. این سکون و آرامش در پرتو اون جعل بینکم مودتا و رحمه حاصل می شود. در این آیه شریفه به سه مفهوم کلیدی اشاره شده: یکی سکون و آرامش، و اینکه همسر باید به همسر خود آرامش تقدیم کند، به عواطف او توجه کند، به نیازهای او اهتمام ببرزد. این وظیفه همسری است. اما این مفهوم آرامش که مفهوم کلیدی در امر خانواده است، در پرتو یک فطرت الهی که در درون انسانها نهاده شده است میسر می شود. جعل بینکم مودتا و رحمه. این جعل الهی است، این فطرت خدایی است، این ساختمان زندگی بشره. زندگی بشر، ساختمان زندگی بشر بر خانواده ابتنا داره. تئوری ها و نظریاتی در طول تاریخ آمد تا خانواده را نفی بکند، ارزش و جایگاه خانواده را در کمال و تعالی انسان به کنار بزند. آخرین اونها چیزی بود که در تئوری های مارکسیستی بهش اشاره می شد. این تئوری ها شکست خورد. فرهنگ و سنت های غربی در تئوری خیلی این را نفی نمی کنند، گرچه تئوری لذتگرایی و فردگرایی افراطی نافی جایگاه خانواده است. فرهنگ غرب در تئوری تأکید بر لذتگرایی و فردگرایی افراطی دارد. نتیجه فردگرایی و لذتگرایی افراطی اینه که ما برای چی فداکاری بکنیم، برای چی ایثار و گذشت بکنیم در خانه، هر کسی باید راه خود برود. این نتیجه اون تئوری های افراطی در لذتگرایی و فردگرایی غربی است. ولی مهمتر اینه که در سبک های زندگی غربی و چینش زندگی غربی به گونه ای ما میبینیم که خانواده بنیان ضعیفی پیدا میکنه، ارکان خانواده سست میشه. خب اصل مهم میگه مودت و رحمت. آیه میفرماد خانواده برای این است که شما در درون خانه به آرامش برسید. غمهای عالم با خانه سالم و آرام از دل همسران و اعضای خانواده رخت بر میبندد. این خانه اسلامی است، اساس این فطرت الهی است. جعل بینکم مودتا و رحمه. مودت و رحمت تفاوت‌ها و وجوه مختلفی در تفاوتش گفته شده. شاید درست آن یا اولا این باشد که مودت همون محبته که یک فعل انفعال نفسانی، یک فعل درونی و امر کاملا قلبی است. دلدادگی به یک دیگر و علاقمندی همان محبت و مودت است. اما رحمت رقتون مع احسان است، نازکی دل که با احسان و نیکوکاری همراه می شود. در حقیقت آیه می خواد بفرماد که ساختمان فطرت بشر این گونه است که دل همسران نسبت به یک دیگر دارای محبت و دوستی قلبی است و در پرتو آن رحمت شکل می گیرد. نازکی دل، علاقمندی که نتیجه آن در عمل ظهور و بروز پیدا می کند، علاقه‌ای که در عمل هم ابراز میشه، در زبان تجلی میکنه. بعد خواهیم دید که روایاتی آمده که چقدر تأکید شده که اظهار زبانی علاقه به همسر دارای ثوابهای مؤکد و مضاعفی است. بنابراین آیه شریف بنیان خانواده را بر مودت و محبت و رحمت و احسان و نیکوکاری استوار می داند. اینها اموریست در ذات انسان وجود دارد، اما موجه های بیرونی، غضب ها و خشم ها و آسیب ها میاد این رشته های محبت را تضعیف می کنه. بهانه های بی ربط، خودخواهی های بی جا رشته محبت بین همسران را می گسلد، پیوندها را تضعیف میکنه. این اون مخاطره بزرگه. برای اینکه این مودت و رحمت و دوستی و مهربانی در خانه موج بزند، نیاز به تهذیب نفس، اصلاح اخلاق، نیاز به همون صبوری و بردباری دارد، نیاز به گذشت و ایثار داره. این محبت و دوستی و مهربانی ذاتی نهاد خانواده است، اما همین میتواند زیر ابرها پنهان بشود. تلاش باید کرد برای سلامت خانواده که این ابرهای دشمنیزا و اختلاف افکن را در فضای خانه کنار زد و اون خورشید محبت را در روابط خانوادگی نورافکن ساخت. این وظیفه ماست. خب مودت قلبی و مهرورزی و ابراز محبت دو قاعده مهم در روابط خانوادگی است. حالا نگاهی می‌افکنیم به نگاه اسلام به این رشته محبت، همین محبتی که بنیاد همه روابط خانوادگی است. چه ارزش‌هایی در اهمیت این اصل نهم در روایات ما شاهد هستیم. در یک روایت اینجور نقل شده است که از امام صادق سلام الله علیه که فرمودند من اخلاق الانبیا حب النساء. این چند روایت به این مضمون آمده و این نمیشه تعارف کرد. همون اسلامی که در نظام حقوقی خانوادگی این محدودیت ها را برای زن قرار میده، برای مصالح بزرگ محدودیت هایی را برای مرد مقرر میکنه، برای مصالح بزرگ، همین اسلام در مقام عاطفه و مهرورزی میگه من اخلاق الانبیا، دوستداری همسران این اخلاق پیامبری است. در روایات این نکته آمده و انس نقل میکنه که پیامبر خدا کان من ارحم الناس بالصبیان والعیال. اخلاق پیامبران یک، و به طور خاص دوم اخلاق پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. این مهرورزی خانوادگی بوده. روایات اینجا متعدده، یکیش همینه، پیامبر خدا با محبت ترین انسان ها به کودکان و به خانواده بود. و در جای دیگر حضرت می فرماد انا الطفکم به اهلی، من با مهربان ترین شما به خانواده خود هستم. این اخلاق پیامبری است اولا، و به طور خاص بر اساس روایات فریقین اخلاق پیامبر بزرگوار اسلام است، مهرورزی و اعلام محبت. و در رساله حقوق امام سجاد سلام الله علیه به عنوان یک حق به خصوص برای زن به شمار آمده، فإن لها حق المعانسة والرحمة، میگه حق همسران شما انس داشتن شما با اونها و مهرورزی به اونهاست، این حق همسران شماست. نظام حقوقی و اخلاقی اسلام در امر خانواده دارای محدودیت هاست، ما این را اصلا انکار نمی کنیم، برای زن برای مرد محدودیت ها مقرر شده. سخن ما آن است که این محدودیت ها فلسفه مترقی و عالی داره یک، و سخن دوم ما این است که این نظام حقوقی با یک نظام اخلاقی مبتنی بر مهر و محبت استوار شده و جبران میشه. فإن لها حق الرحمة والمعانسة. و این سه چهارم این که این خیلی نکته عجیبی است، به گمانم در بعضی روایات دارای سند معتبر آمده است که دوستی همسر و مهرورزی به همسر را هم نتیجه ایمان به شمار آورده است و هم عامل ازدیاد ایمان، رابطه متقابل با ایمان دارد. در روایتی از پیامبر خدا آمده است: کلما ازداد العبد ایمانا ازداد للنساء حبا. هر چقدر ایمان شخص استوارتر باشه، این آدم در خانه مهر بیشتری می‌ورزد. یعنی ایمان ما به شما میگوید به همسرانتون مهر بورزید، به آنها احترام بگذارید، برای آنها ارزش قائل باشید. و در روایتی عکس این قصه از امام صادق سلام الله علیه نقش شده است که کلما ازداد العبد حبا للنساء ازداد فی الایمان فضلا. هر چقدر شخصی محبت بیشتری در خانه ابراز بکند، ایمان او فزونتر می شود. این رابطه متقابل با اینها. البته این محبتی که اینقدر اهمیت دارد در آینده خواهیم گفت، این محبت نباید در برابر محبت خدا و رسول و ارزش‌های الهی مانع بشه. حد داره، این حد را از آیات و روایات در جلسه‌های بعد استفاده خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد. این محبت باید ابراز بشود به زبان. در اون روایت داره که قول رجل للمرأة انی احبك لا یذهب من قلبها ابدا. میگه اعلام بکن دوستی خودت را، دوستی و مهر را در قلبت حبس نکن، اعلام و ابراز بکن. این ابراز دوستی ها در قالب های منطقی و درست و در فضای سالم خانه، خانه را آرام میکند و سالم و زمینه رشد و تعالی فرزندان و نسل آینده را فراهم میآورد. البته این محبت و ابراز محبت که اینجا به عنوان اصل نهم ما به کار بردیم و به شمار آوردیم، همزمان با این که خود اون یک بار مستقلی داره، ریشه اون اصول قبلی هم به نحوی به شمار میاد. یعنی اونجا که اسلام سفارش به بردباری میکنه، سفارش به کنترل انتظارات مادی از یک دیگر میکند، همونجا میخواد بگه که اینها مانع محبت نشه، بگذارید گل محبت در درون خانه ها رشد بکنه تا خانه های ما صد استوار در برابر حجمه های بیگانگان و حجمه های اخلاقی بشه. نباید غفلت بکنیم که امروز حجمه های فرهنگی و اخلاقی از سر و روی عالم میبارد و یک محور مهم این حجمه خانه و خانواده است. ما با این اصول در برابر این حجمه های شیطانی و اهریمنی باید بایستیم. خدایا به ما توفیق استواری در راه خودت و پایبندی به معارف نورانی اسلام و عمل به دستورات انسانساز در همه شؤون، به ویژه شؤون خانوادگی، عنایت و کرامت بفرما و همه ما را مشمول رحمت و مغفرت بیکران خودت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله و ملازمة امره و مجانبة نهیه. همه را به پارسایی و پرهیزکاری و تقوا توصیه می کنم. شما را و خودم را به تقوای الهی و ذکر و شکر خداوند در همه احوال و شؤون فرا می خوانم و دعوت می کنم. در ادامه خطبه 52 پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان فرمودند: و قد امر منها ما کان حلوان و کدر منها ما کان صفون. اولا فرمودن این جهان ناپایدار است. عمق این گذر و ناپایداری را بفهمید. این یک قانون در شناخت عالم. و قانون دوم ناخالصی نعمتهای این عالمه. این عالم همه جلوه های نعمت خداست، اما این نعمتها ناخالصه، هم ناپایدار است هم ناخالصه. نعمت نابی در این عالم نیست. تعبیر حضرت دو جمله بسیار بلندی است. یکی میگه شیرینی های این عالم همزمان تلخ است. شیرینی ناب در این عالم نیست. شیرینی مال و مقام و جاه و هر آنچه دیگر از نعمت ها درست، اما این شیرینی در ذات خود تلخی هم میکنه، چون ناپایدار و گذرا و ناخالص است. و کدر منها ما کان صفون. زلال این دنیا و روشنی این دنیا هم تاریک و کدر است. روشنی مطلق در این عالم نیست. اون جهان است که همه زلال و نور است و همه شیرین و دلپذیر. این عالم ناپایدار و گذرا و ناخالص است. مبادا که اسیر این ناخالصی ها بشویم، اسیر موج شهوت ها و غضب ها بشویم. این سپاه شیطان شما را از اون خالص های اون عالم محروم میکنه. نمازگزاران گرامی، ما هر جمعه اینجا جمع میشویم تا یکدیگر را به خلوص آخرت فرا بخوانیم، به دلدادگی به خدا و عالم غیب دعوت کنیم. این پیام علی سلام الله علیه و پیام جمعه و جماعت است. فلم یمق منها الا سملتون که سملت الاداوه او جرعتون که جرعت المقله. از این عالم چیزی باقی نمانده است، مگر به اندازه تهمانده یه ظرف آبی که شما از اون استفاده کردید. قطرات باقی مانده ته لیوان دنیا اینه، برای اون بچه‌ای هم که تازه دنیا میاد دنیا همینه، نه برای اونی که آخر عمره. و مثل یک جرعه ایست که جیره‌بندی شده. دنیا جیره‌بندی است، دنیا اندک و ناپایدار و ناچیز است. خدایا به ما توفیق فهم این معارف و تأثیر به این جملات نورانی و چهره های مبارک عنایت بفرما. گرامی می‌داریم یاد شهدای گرانقدر، شهدای مهراب، آیت الله اشرفی، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای مقاومت اسلامی و شهدای مدافع حرم در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و افغانستان و پاکستان و جانباختگان عزیز منا. و تقدیم میکنیم به ساحت همه این عزیزان صلواتی بر محمد و آل محمد. روز خانواده و تکریم بازنشستگان را گرامی می‌داریم و هر آنچه در اهمیت نهاد خانواده بگوییم کم گفته ایم و آسیب‌های آن را باید بشناسیم و معالجه بکنیم. روز جهانی نابینایان و روشندلان را هم گرامی می‌داریم. از حقوق عزیزان روشندل به ویژه جانبازان عزیز توجه به اونها در خانه و جامعه است و یکی از وظایف مهم ادارات ما مناسب سازی فضاها برای استفاده جانبازان و معلولان و روشندلان از فضاهای عمومی است. مقوله مناسب سازی یک مقوله مهمی است که مسئولان ما در سراسر کشور باید اون را مهم بدانند. موضوع سوم هفته تربیت بدنی و ورزش هست که این هفته را گرامی می‌داریم و اهمیت ورزش برای سلامت همه قشرهای جامعه روشن است. اما چند نکته را به اختصار و فهرستوار عرض می‌کنم. یک، ما ورزش همگانی را در کنار ورزش تخصصی و ورزش قهرمانی و حرفه‌ای باید مهم بشماریم. ورزش باید فرهنگ سلامت همه بشود. سرمایه گذاری روی امکانات ورزش برای همه قشرها در همه شرایط یک ضرورت است. دو، ورزش‌های باستانی و بومی و به ویژه ورزش‌هایی که ریشه‌های اسلامی دارد مثل شنا و اسب‌سواری و تیراندازی باید در نظام برنامه‌ریزی ورزش ما مهم شمرده شود. و نکته سوم، اخلاق در ورزش است. مع الاسف ما گاهی مواجهیم که امور غیر اخلاقی در نظام ورزشی ما رسوب میکنه و نفوذ میکنه. این رو باید خود ورزشکاران عزیز ما، هیئت‌های ورزشی، اون رو معالجه بکنن. و نهایتاً این است که زیرساخت ورزش باید برای همه قشرها و به ویژه جوانان ما با رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی تأمین شود و مهم شمرده شود. موضوع چهارم، فرارسیدن ماه محرم و هفته امر به معروف و نهی از منکر است. ماه محرم ماه حماسه های بزرگ و عاشورای حسینی است. باید سال به سال بر شکوه این ماه و عاشورا افزوده بشه. من اینجا محضر شما عرض میکنم به فضل الهی و در پرتو انقلاب اسلامی پرچم پر افتخار عاشورا هر سال در عالم در اهتزاز بیشتر است. ما هر سال در نقطه نقطه عالم میبینیم که به عاشورا روی کرد و اقبال بیشتری وجود داره. من هر سال پرونده مراسم عاشورا را در حدود 100 کشور دنیا مراجعه میکنم، نگاه میکنم. هر سال این پرونده قطورتره. این از برکات شهدای شما و انقلاب اسلامی است. این پرچم در عالم در اهتزازه، در کشور ما هم همینطور. اولا ما در بزرگداشت عاشورا باید ابعاد معرفتی عاشورا را به دور از خرافه، به دور از تحریف، به دور از دروغ و سستگویی حفظ بکنیم. این وظیفه مدعاهان و اهل منبر است و هیئت هاست. ثانیاً ابعاد حماسی عاشورا را باید مهم شمرد. عاشورا یک حماسه بزرگه. همه اون کسانی که عاشورا را از حماسه جدا میکنن راه غلطی میروند. عاشورا یعنی انقلاب اسلامی. عاشورا یعنی همین زمان هم فریاد رسای ملتهای مظلوم در مقابل دشمنان. عاشورا یعنی همون که مقاومت ما در لبنان میگوید و همه ملتهای مسلمان باید بگویند. عاشورا یعنی لبیک یا حسین و عاشورا یعنی هیهات ملت بالله. ابعاد حماسی عاشورا را باید حفظ کرد. مبادا هیئت‌های ما اسیر خرافات و تبلیغات تشیع انگلیسی و آدم‌های منحرف بشوند. عاشورا یعنی انقلاب اسلامی. عاشورا یعنی شهدای ما. عاشورا یعنی مقاومت اسلامی. عاشورا یعنی پدیده زنده در تاریخ امروز. مبادا ما عاشورا را تحریف بکنیم. مقوله عاشورا، مقولاتی که در سیره ائمه هست، باید به دقت شناخته بشه. در همین روزها و هفته های اخیر مقوله صلح امام حسن، گفتگوی عمر صد و امام حسین، اینا دچار تحریف شد. رهبری معظم فریاد زدن مقابل اون تحریف. مگر صلح امام حسن یک سازش بود؟ مگر روی شوق و رغبت بود؟ به خاطر خیانتها امام به اونجا رسید. این مقوله رو باید شناخت. ما باید عمق این سیره ها رو توجه بکنیم. حضور روحانیت در حیات، مدعاهان درست و سنجیده را به کار گرفتن، جذب جوانان، رسیدگی به فقرا و احیای امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ماست. قانون امر به معروف و نهی از منکر یعنی قانون عاشورا و حماسه حسینی. باید ببینیم این قانون به فرهنگ عمومی ما مبدل شده است یا نه. مسئولان ما، هیئت‌های ما، جامعه ما باید فریضه امر معروف و نهی از منکر را مهم بشمارد. و نکته دیگر در خصوص فاجعه مناس. فاجعه منا غمی است که به سادگی نمی‌شود اون را فراموش کرد. فاجعه غنا اگر نگوییم عمد بوده است، همه اون چه که برای کار عمدی شما فرض بکنید در این فاجعه آل سعود وجود داره. این فاجعه بسیار مهمه. حتما باید کمیته حقیقتیاب دنبال بشه. مسئولان ما با نهایت قدرت، با اتکای بر این ملت و فرهنگ عاشورا، با تکیه بر فرمان رهبری استوار بایستن، قاطع برن جلو، مجامع بین الملل را فعال بکنن، دولت‌های دیگر را فعال بکنن. کمیته حقیقتیاب و پیگیری پرونده آل سعود یک وظیفه است که ملت و دولت ما باید اون را تعقیب بکنن. نباید در این راه ما سستی نشان بدیم. آل سعود فقط همین پرونده جنایتبارشون برای محکومیتشون کافی است، چه برسه به قضایای بحرین، قضایای یمن. این پرونده بسیار پرونده زشت و فضاحتباری است. محکم بایستید، دنبال بکنید، خدا هم کمک خواهد کرد. حضور دانشگاه هم در شکافتن ابعاد این قصه باید همراهی بکنند و این جرائم باید بررسی بشه، پرونده اون درست باید تنظیم بشه. خیانت‌های آل سعود در ترویج تفکر وهابی تکفیری در صدمه‌های به بحرین و یمن و همه امت اسلام قابل فراموش شدن نیست. ما قاطع ایستاده ایم. شما برید فرمایشات امام رو بخونید درباره آل سعود. فرمودن ما از صدام میگذریم، ولی از این جماعت جنایت پیشه با این افکار مخرب در عالم اسلام نمیگذریم. محکم بایستید، دیگران را همراه کنید، مجامع بین المللی را فعال کنید تا انتقام این جنایت عظیم و رشته و زنجیره جنایت های این خاندان و جریان انحرافی گرفته شود. در خصوص مسائل کشور باید تقاضا کرد در قصه برجام از یک طرف حق نقد و بازکاوی و واکاوی قصه برجام، این چه برای مجلس چه برای جریان‌ها موجوده، این حق نقد رو احترام بگذاریم، افراد جریان‌های انقلابی که در این زمینه فعال میشن بهشون احترام بگذاریم، بشنویم، همراهی بکنیم. البته در نقطه مقابل هم هر گونه اقدامی در پرتو رهنمود رهبری و هدایت‌های رهبری و با توجه به دشواری قصه و جایگاهی که تیم مذاکره کننده دارد باید انجام بشه. ما باید اعمالمون بر این روش درست ابتناد پیدا بکند، اما از اون طرف هم بدانیم نقطه ضعف ها رو بشناسیم. حتما ما در قصه برجام حق دفاع خود از خودمون، حق دفاع از مقاومت اسلامی و گفتمان برخورد با استکبار جهانی و آمریکا را باید حفظ بکنیم و از این حقوق نباید کوتاه بیاییم. فکر نکنیم که مذاکره با آمریکا مشکلات ما را رفع میکنه. ببینید شما در همین جا، در هر جا اونها هرچی بتوانن دست اندازی میکنن. اساس کار اینها بر مبنای غلطی است. اینا نمیخوان ملت‌های مسلمان رشد علمی و استقلال سیاسی پیدا بکنن. این هدف واقعی اونهاست. پرونده اونها اینا رو نشون میده. ما بر اساس مصالحی اقداماتی میکنیم. اون اقدامات در جای خود محترم، اما عمق قصه را باید بشناسیم. در دام توطئه ها قرار نگیریم. فکر نکنیم که می شود با گرگ های عالم سازش کرد مگر اینکه باید از آرمان هامون دست برداریم. این گرگ ها قابل مصالحه نیستند و امیدواریم که ما در استحکام بنیان های اقتصادی، استحکام سیاسی، وحدت کشور، پیروی از خط فرمان رهبری و مقاومت در برابر بیگانگان محکم باشیم. گفتمان انقلاب اسلامی که در وصیت نامه امام آمده است نجات بخش ماست. محکم و استوار بایستید که خداوند یار و یاور مؤمنان و مجاهدان در راه خدا خواهد بود به فضل و کرم او. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدايا دلهاي ما را بأنوار إيمان ومعرفة خود منور بفرما. ما را آشورایی قرار بده، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، مریضان و جانبازان و معلولان و مجروحان عزیز را شفا عنایت بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. همه خادمان اسلام و ملت مراجع عظام و مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. خدایا از تو می خواهیم که ما را مشمول عفو و رحمت و مغفرت خود مقرر بفرما. سلام و درود ما را به محضر آقایمون حضرت ولی از ارواح و نافدا و ائمه هدا و پیامبر اکرم و فاطمه معصوم سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی حضرت ولی از تعجیل بفرما. ما را از همه آلودگی های روحی و نفسی مسون بدار و بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از بزرگان و ذوی الحقوق ما، شهدای گرانقدر ما، شهدای اخیر ما، جان باختگان عزیز فاجعه منا را مشمول رحمت و مغفرت خودت قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والسلام عليكم.